أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در بحث سلوک اجتماعی ابتداعاً سلوک رو توضیح دادیم سلوک به چه معناست عرض کردیم در همان اوائل که اساساً سلوک یک زیست مؤمنانه موحدانه است یعنی میشه گاهی زیست مؤمنانه باشه چندان توحیدی نباشه ولی هرگاه انسان این زیست مؤمنانش رو با سمت سوی توحید همراه کرد دغدغه های خداییش زیاد میشه در فضای سلوک و عرض کردیم اساساً کسی که دغدغه رسیدن به خدا و خوشنودی خدا رو داره این داره کار سلوکی میکنه هر کاری انجام میده هر عملی انجام میده هر رفتاری داره این رو ما عنوان میدیم سلوک یعنی در واقع در هر حرکتی ایشون اون مهری که بهش میخوره مهر توحید و خوشنودی و خدا و رضایت و خدا و جانب خدا رو رعایت کردن و معامله با خدا کردن و این هاست اینو ما میگیم سلوک توضیح دادم مفصل نبود در حدی که بتونیم برای بحث باشه 3-4 جلسه اول اینا رو بیشتر توضیح ولی همینقدر کافیه و در حقیقت از یک نوع از ظاهر به سمت باطن رفتن توجه به خدا کردن سیرورت درون حرکت از این حالت خاکی به سمت خداست اینها رو گفتیم بعد از این گفتیم خب این شد سلوک اما سلوک اجتماعی شما میگید به چه معناست ما عرضمون این بود سلوک اجتماعی یعنی در اقدامات اجتماعی انسان باشه در جامعه حاضر باشه مسئولیت های اجتماعی رو بپذیره و در این حال سلوک کنه آیا یه چیزی میشود یا نه و دین آیا اجازه داده یا نه ما عرض کردیم قبلا از دین اون چی که میفهمیم و آهسته که باید توضیح بدیم اینه که حداقل سازگاری داره کف کار اینه که سازگاری داره یعنی میشود در اجتماع بود و سلوک هم کرد میشود اقدام اجتماعی کرد و در این حال هم اهل سلوک بود این رو گفتیم ولی گفتیم که سقف کاره که اصلا دین میگه راه اصلی درستی که من معرفی میکنم سلوک اجتماعی است یعنی چی؟ یعنی در دل اقدام اجتماعی تو رو به خدا میخوام برسونم در دل مسئولیت اجتماعی میخوام تو رو به خدا برسونم در دل جامعه بودن تو رو به خدا میرسونم این اون سقف کاره که آهسته آهسته باید بگیم گفتیم برای اینکه این معنا رو درست کنیم مبانی احتیاج داریم چند مبنایی که مربوطه به ولی مبانی دیگری هم هست که بشه گفت ما 6 مبنا رو گفتیم تو مبنای ششم بودیم مبنای اول 3 تا گفتیم در فضای عمل اون 3 تا فضای عمل رو به سرعت میگم چون چند بار توضیح دادیم پیشتر دیگه الان نمیستم اون این بود که اساسا دین حتی مسائل مربوط به دنیا و سامان دادن دنیا و دنیایی ترین مسائلی رو که میخواد مطرح کنه و میخواد به اونا بپردازه مشهوم کرده از توحید پر کرده از اندیشه توحیدی و با اندیشه توحیدی ازش نتیجه میگیره یعنی با همون دغدغه های سلوکی دغدغه های توحیدی ازش نتیجه توضیح دادم قبلا این یک یعنی حتی اونجایی که قراره بیاد دنیای ما رو سامان بده اجتماع ما رو سامان بده جوری بسته که از دلش توحید در میاد این رو دین گفته توضیح ده مسئله دوم گفتیم اصلا بندگی اصل و اساس سلوکه و اصل و اساس دستور دینه ان اعبدونی هذا صراط مستقیم این مبنای دوم اساسا اونچه که دین به لحاظ عملی ما رو دعوت میکنه چیه؟ بندگی کردن بندگی کردنی که دین گفته هیچ فرقی نیست که این بندگی در ساعت اجتماع باشه یا در ساعت فردی، بلکه اصلا معنا نداره من در ساعت فردی بنده باشم، در ساعت اجتماع بخوام بنده نباشم، من بندم باید بندگی کنم همه جا. لذا اون دستور اصلی که میده دین، که دستور به چیه؟ دستور به اینه که راه شما اینه، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، راه مستقیم میگه من به شما معرفی میکنم چیه؟ بندگی من کردن، بندگی من خدا کردن. شما باید بندگی منو بکنید، خدا میفرماد ان اعبدونی، شما بیاید بندگی من رو بکنید، من خدا رو. خب تا این رو که میگه و بعد این دیگه هیچ فرقی نداره در جامعه باشه یا در کار فردیش باشه، فرقی نداره، همه بندگی باید. اگه این مبنا رو میبینیم، میبینیم مبنا به ما اجازه میده که ما سلوک اجتماعی رو معنا کنیم، چون سلوک هم قراره همین صراط باشه، راه باشه برای ما. راهی و دین میگه، میگه بندگیه. سوم مسئله گفتیم، گفتیم اصلا یه جهت دیگر، هر عملی ما میکنیم، هر عمل، هر چی دیگه این صحبتی که میکنیم از عمل فرقی نداره، عمل به اصطلاح مربوط به اجتماع باشه، عمل مربوط به فرد باشه، هر عملی که ما میکنیم، آنی که او را هویت سلوکی میده منطق پشت صحنه عمل و روح عمل. روح عمل اگر خدا باشه و معامله خدا و خوشنودی خدا، هر عملی میکنیم، درس میخونیم، همیشه به کودکی محبت میکنیم، همیشه نسبت به همسایه ادب میکنیم، همیشه هر کاری، هر شکلی اقدام اجتماعی سنگین میکنیم، همین فرقی نداره. مهم اینه که روح عمل رو چجوری بستی. میخوای باهاش بهشت برسی، میخوای باهاش خوشنودی خدا رو تامین کن، چی میخوای؟ روح عمل مهم. تا اون روح عمل رو مطرح کردید، یعنی تمام اعمال ما میتواند هویت سلوکی پیدا کنه، همه اعمال ما، همه اعمال ما. اگه این مبنا رو هم قبول کنیم، فرقی نیست در جامعه باشه، فرد باشه، هیچ فرقی نداره. مهم هر عملی که انسان میکنه، چه عمل اجتماعی چه عمل فردی، مهم اون روح عملی که او رو من هویت سلوکی میدهد یا نه، لذا با سلوک سازگاره. مهم اینه که تو روح عمل رو با معامله خدا و خوشنودی خدا و توجه به خدا و به رسیدن به خدا در نظر بگیری، اینی که بگید کافی. و این گفتش این سه تا به لحاظ عمل. بعد از اون رسیدیم به سه تا در حوزه نظر. یکی که گفتیم اولا یه مبنای هستی شناسانه است، اون هم توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. گفتیم این اندیشه دینی رو هر کی ببینه، میبینه همه ساعت‌ها ساحت ارتباط با خداست. کسی اگر بدانه توحید ذاتی، گفتم اینا رو توضیح دادیم، فقط الان مختصر میگم، توحید ذاتی میگید چی؟ میگید همه جا جلوه خداست، همه جا وجه الله. خب این همه جا وجه الله فقط یعنی تو خانه هستن وجه الله، تو عبادت وجه الله، اما توی جامعه اومدن وجه الله نیست، یا همه جا هست؟ همه جا. تو جامعه هم هستی با وجه الله روبرویی. خب کسی اینو بفهمه همیشه داره میتونه با خدا معامله کنه، با خدا، به خدا توجه کنه. و باز گفتیم توحید صفاتی. توحید صفاتی چیه؟ همه عالم پر شده از اسماء الله، صفات الهی، به اسمای کلتی ملت ارکان کل شی، اسماء الله. دقت میکنید تا این رو مطرح میکنید معناش چیه؟ معناش اینه هیچ جایی نیست شما توجه کنی اونجا اسماء الله نبینی. تو این حرکتی که این رزمندگان ما کردند، تو این حرکتی که تو غزه صورت گرفته، تو هر جا هر چی که میبینید همش اسماء الله داره به اصطلاح خودش جلوه میده، با این اندیشه ای که امیرالمؤمنین میگه، با این اندیشه که از قرآن میفهمیم، اینجوریه. اگر اینه میشه راحت توی صحنه اجتماعی بود و با اسماء الله زیست، با اسماء الله تعامل کرد، اسماء الله را در دلش دید. من اونجا مفصل توضیح دادم در نفس همین رزق و روزی و کسب و کار چقدر میشه اسم رزاق رو راحت دید در همه جا، هیچ فرقی نداره. دلیل توضیح دادم دیگه، باز برنگرد. و همینجور توحید افعالی، همه جا باید دست خدا رو دید. کسی این رو دید، کدام صحنه اجتماعی است که بگم این مانع کار من است، منو از سلوک میندازه، همه جا اصلا تقویت کننده سلوک من است، چون همه جا خدا دارم میبینم. این هم گفته شد. این شد مبنای چهارم، ولی مبنای اول نظری. مبنای دوم اون مبنای انسان شناسانه بود که بدن مرتبه نازله انسانه، نفس انسانیه. این بدن چیز جدا نیست و این روح یه چیز جدایی از او پد اومده، یه لانه گزیده اینجا نیست، این مرتبه نازلشه. توضیح دادم، از آیات استفاده کردیم، نفخ روح شده در بدن، توضیح دادم اینا، و نفخ فیه من روح فیه، در این بدن توضیح دادیم اینا. بعد خب اگر اینه، پس این شأن منه، نمیشه از این گذشت، نمیشه گفت خب حالا که من میخوام سلوک کنم بدن و هرچه مربوط به بدن، متعلقات بدن دنیاست، بذارم کنار بشه. گفتیم این نمیشه، توضیح دادم اینا رو. گفتیم پس چی میشه؟ چارهش اینه، من میبایست این بدن رو هم داشته باشم، این دنیا رو هم داشته باشم، به گونه‌ای داشته باشم که سلوک خودم رو بکنم، و الا اصلا معنا نداره. عملا یعنی خلاف فطرت کردم، فطرت من، خلقت من، این بدن مرتبه نازله منه. حذف این غلطه، و برخی از نهله‌ها که آمدن حذف بدن میکنند، حذف این سو میکنند، عملا فطرت انسانی رو زیر سوال بردن و این راه درست سلوک نیست. توضیح دادیم، گفتیم دین این رو میگه و از ما میخواد. توضیحشو دادم، حتی بیان امیرالمومنین، اون برادر اون شخصی که اومده بود اینا رو رها کرده بود، امیرالمومنین گفت این راه درست سلوکی که من میگم نیست، ما دین میگوید این نیست. توضیحی که خدمتتون گفتیم، و بلکه دنیا، من تو دنیا باید همه اون چرا که باید برسم باید آماده کنم برای خودم، همینجا باید آماده کنم. دنیا رو چرا باید حذف کرد؟ دنیایی که باید حذف بشه، باید اون دنیای جدای از این امور رو توضیح دادم، اون چه که در قرآن آمده، در نقد دنیا، در تعییر دنیا، در تغییر دنیا، اینا توضیح دادم به چه معناست، آوردم. و اندیشه توشه برگرفتن رو نمیشه ازش گذشت، توضیح دادم. توشه سلوکی بردارید، توشه توحیدی بردارید، توشه بردارید برای آخرت. اینو گفتیم، شد مبنای پنجم. البته مفصل گفتم، الان من دارم خیلی خلاصه میگم که بتونم به بحث خودمون برسم. مبنای ششمی که توش بودیم، هویت جمعی انسان، یک مبنای انسان شناسانه دیگر هست که اگر کسی این را قبول کنه، نمیتونه بگه انسان، من بهش دستور میدم، دین به عنوان حکیم نمیتونه دستور بده بگه تو این کار رو بکن، از جامعه ببر تا برسی، نمیشود. بلکه لازم است در صحنه جامعه ببندد و درستش کنند، بلکه اصلا بگه با مسئولیت اجتماعی انسان باید به کمال برسه، و دین همین کار رو کرده، عرض خواهم کرد. اون چی که گفتیم در جلسه قبل بود، شروع کردیم این بحث رو، این بود دو تا مبنا رو عرض کردم. یکی انسان مدنیه به طبع، یعنی نیازی که او داره به گونه ایست که نیازها رو بخواد برطرف کنه باید تو جامعه باشه، خودش نمیتونه، توضیح دادم دیگه بر نمیگردم. یه مبنای مهمتری بود که فارابی بهش اشاره کرده بود، اشاره کردیم، اون چی بود؟ مسئله این که اصلا من به کمال خود میخواهم برسم، جز راه جامعه راهی ندارم. توضیح دادیم اگر جامعه رو حذف کنید، اصلا خیلی از کمالات اولیه‌ای که میفهمیم سامان پیدا نمی‌کنه. الان این زبان، توضیح دادم، این زبان و این به اصطلاح فرهنگ زبانی که برای ما پدید آمده، این یک پدیده اجتماعی، من از جامعه ببرم، فرض کنید خودم رو دور کنم، از این سرمایه استفاده نکنم، ببین چقدر کرخت، کند و گنگ میشم، یعنی هیچ چیز نمیتونم بفهمم که چه خبر و یاد بگیرم، و حتی همون کمالات توحیدی رو نمیتونم درست بفهمم چه خبره، و حتی نمیتونم بفهمم من خودم کیم، و خیلی از چیزها رو از دست میدیم. مثلا برای رسیدن کمال میبایست انسان تن به جامعه بده و در حیطه جامعه باشه. تا این میبایست رو گفتی، خب جامعه رو به رسمیت شناختی، جامعه رو تا رسمیت میشناسی، مسئولیت اجتماعی پیدا میکنی، نقش پیدا میکنی، عضو جامعه میشی. عضو جامعه شدن و نقش پیدا کردن یعنی عملا باید اقدامگر اجتماعی باشی، میبایست مسئولیت رو بپذیرید. این بیان فیلسوفان بود، بعد از رسول الله آوردم، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. این رو توضیح دادم از بیان رسول الله. خیلی به نظرم اصلا واضح است این حدیث. اصلا مفصلش اگر بخونید میگه خانم خانه‌دار در حیطه خودش با مسئول هم کلکم را خودش گرداننده است، خودش متولی، خودش عهده‌داره و خودش مسئول حتی خانم خانه‌دار. ببین چجوری تعریف میکنه رسول الله، مثال هایی زده رسول الله بعدش، همینا رو توضیح داده تا. یعنی همه مسئولن، هر کس در حیطه خودش. و من منظوری بیان رسول الله این بود، خب تو نسبت به شوهرت، به اون خانم خانه‌دار، تو نسبت به شوهرت، تو نسبت به فرزندانت مسئولیت داری، نمیتونی بگی نه. این بیان رو جناب فارابی داره و به نظرم هر کی اگه این بیان رو خوب بفهمه راحت دستور دینی کلکم را کلکم به اسم مسئولان ان رعیته و از این دست فراوان که آمده در دین راحت میفهم. یعنی مسئولیت اجتماعی معنادار میشه، ما عضو جامعه میشیم، نقش اجتماعی باید داشته باشیم، موقعیت باید داشته باشیم. منظور از موقعیت نقشه، یعنی من باید کاری رو انجام بدم، من وظیفه ای دارم، موظفی دارم. این بیان، بیان دوم. یه بیان سوم علامه طباطبایی رو بگم و برم تو بحث‌های دینی هستش. علامه طباطبایی یه تعبیری داره، میگه اصلا هویت اجتماعی ما فطری ماست، فطرت ما بر اجتماعی زیستن ماست، اجتماعی هستیم هستش فطرت ما. و یه بیانی علامه بعدش داره، و دین فطریه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. وقتی دین فطریه نمیتونه این دین امور فطری رو بذاره کنار و دستور بده، بلکه با همونا دستور میده، با همونا راه رو باز میکنه، با همونا سلوک رو معنا میکنه، با همونا خیلی از چیزایی که دین از ما میخواد رو معنا دار میکنه. این بیان علامه است. خب چطور فطریه؟ بیان علامه طباطبایی در فطری اینه که اساساً خلقت انسان بگونه ایست که باید به اصطلاح زندگی جمعی را شکل بدهد. خلقت انسان، این زن و مردی که وجود داره، خلقت انسان بگونه ایست که انسان باید تشکیل خانواده بده. تا تو صحبت تشکیل خانواده رو میکنید بنیاد اجتماع برقرار شد و این لوازم داره. خب خانواده شد، پدر مادر بله، فرزندان بله، نمیدونم عمه خاله بله، همینجور دیگه. این همین و یک خودش یک مجموعه است و یک خانواده، یک اجتماع است. اصلا به تعبیر دیگه در فطرت ماست اجتماعی زیستن. این بیان الله. و بعد میگه چیزی که در فطرت هست نمیشود او را به گوشه نهاد و بعد دستور کمال داد. مثل این که میگید این دانه سیب به لحاظ فطرت اگر بکاری در زمین مسیر رو طی میکنه تا با آنجا برسه که بشه دارای میوه سیب، درخت پرباری بشه. این مسیر خلقتشه. اگر کسی بیاد این مسیر رو کج کنه او رو نمیذاره به کمالش برسه. جناب علامه طباطبایی میگه دین هم که میخواهد انسان رو به کمال برسه نمیتونه این فطرت رو از کنه، بلکه اصلا خودش میگه من بر اساس فطرت، دین فطریم. این بیان علامه است. این سه بیان رو گفتیم، ولی عملا نتیجه‌ای که وجود داره به نظرم خیلی باید به چشم بیاد و باید رو اون تأکید کرد که اصلش از اینجا ما باید شروع کنیم. اساسا سوال نوعا دین دعوت به چه میکنه در صحنه اجتماع و انبیا آمدن چه کنند؟ این به نظرم خیلی سوال مهمی. از همینجا آدم شروع کنه خیلی از چیزهای دینی رو میفهمه. اندیشه اصلی دین میدونید در صحنه اجتماعی چیه؟ اندیشه اصلاح اجتماعی. خیلی این لفظ اصلاح اجتماعی معنا داره در فرهنگ قرآنی ها. قرآن کریم حتی به منافقان میگه شما هم فساد نکنید، اصلاح کنید. اینا میگه انما نحنو مصلحون، ما خودمون اصلاحگریم. بعد خدا میگه که الا انهم هم مفسدون، اینا هم خودشون مفسدن. میخوام بگم به زبان نه، حقیقت اندیشه اصلاحگری، اصل دین دعوت به این میکنه. یک بیانیست از حضرت شعیب در قرآن نقل شده در این تبوتاب اجتماعی و دعوایی که با قوم داره و قوم همراهی نکرده، فساد اقتصادی در جامعه رواج پیدا کرده، با او داره می جنگه حضرت شعیب. بعد این تعبیر رو میکنه، آیه 88 سوره هود، این اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت. این بیان قرآنیش نگاه کنید، حضرت شعیب میگه من چیزی جز اصلاح شما کار دیگه نمیکنم. یعنی نه اینکه میخوام بجنگم با شما، نه اینکه میخوام مخالفت کنم چون شما گفتید میخوام مخالفت، اصلا من قصدم این نیست، من میخوام اصلاح کنم، راه درست رو شما برید. این اريد الا الاسلام، من هیچ نمیخوام مگر اصلاح، اون هم در حد توانم، مستطعت. و البته توفیق با خداست، ما توفیق الا بالله. اینکه الا من میتونم اصلاح کنم میشود یا نمیشود، جامعه در برابر من میایسته، حرف منو گوش میده یا نمیده، توفیقش با خداست، من بقیش با من نیست. ولی من یه وظیفه ای دارم، یک مسئولیت دارم. مسئولیت اصلی چی؟ اصلاح اجتماعی. به من بگید مغز اندیشی دینی در فضای اجتماعی این اصلاحه، اصلاحی که توش هم بالیدن هست، هم حذف بدی ها هست، هم به کمال رسیدن هست، هم حذف بدی هاست. یعنی با بدی ها نسازیم، سهه نذاریم، همراهی نکنیم، نپذیریم. این همراهی رو گفتم، بذارید یک مثالی بزنم. امیرالمومنین توی نهج البلاغه داره در باب قوم صالح که اومدن ناقه را، اون شتر معجزه الهی را پی کردند، قرآن داره که اینها پی کردند، این قوم همشون را هلاک کرد. امیرالمومنین میفرماد میدونید چند نفر اومدن پی کردن؟ یک نفر یا دو نفر، البته یک نفر گفت، یک نفر اومده پی کرد، ولی خدا میگه ما همه رو عذاب کردیم. میدانید چرا؟ الرازی به فعل قومن، کسی که رضایت به فعل ادعی میدهد از آنهاست، من هم. این میدونید معناش چیه؟ یعنی خب بعد یک نفر بد کرد، یک ادعی، یک گروهی تو جامعه بد کردن، من سهره بذارم، بلکه رضایت بدهم، بلکه بگم عجب کاری کردید، خوشم اومد، منم خودم همینا رو دوست دارم، تا این رو میگه هویتاً با اونها میشه. اندیشه دینی میگه با بدی نساز، با زشتی نساز، با فساد نساز، با هر آنچه که جامعه رو به تنزل میکشونه نساز، با همون چیزایی که وقتی آمد تو جامعه همه رو درگیر میکنه، بیچاره میکنه، حتی گاهی این فتنه در حد اون نمیسه، فرزند شما رو هم میگیره، همه رو درگیر میکنه، میبینی دور و برتون همه دارن میریزن، تو نساز. این تعبیر به اصطلاح اندیشه اصلاح این توش هست، و در این حال توش اصلاح بالیدن هست، به کمال رسیدن هست، یعنی در مسیر نیکی مدد دادن هست. اصل اندیشه دینی اینه، اصل اندیشه دینی در اندیشه حاکمیتیش اینه، و این خودش رو بروز داده و دلیلم داره، توضیح میدم انشاءالله باز. ولی این را اگه کسی بفهمه، میدونید بنیادش چه چیزهایی است؟ من انشاءالله عرض میکنم. خیرخواهیست، نیکخواهیست و مسائل زیادی که من الان بعداً میگم. البته قصدم این نیست که همه رو توضیح بدم، چون ما الان موضوع بحث ما این نیست، ولی یک لطفی داره. یعنی درست مثل یه نفر مادر گاهی میبینه این بچه داره مثلا تو آتش میفته، چیکار میکنه، چجوری حرکت میکنه، دلسوزیش باعث میشه میری این بچه میخواد در بیاره. بعضی ها تو صحنه اجتماعی واقعا دلسوزی است که میکشه، میگه بابا این داره از بین میره، این جامعه داره از بین میره، من باید فکری کنم. این اندیشه رو میگن اندیشه اصلاح اجتماعی. باز قرآن کریم در مورد اصلاح اندیشه های داره، توضیح های داره، من یه وقتی مفصل شاید بگم، الان احتیاج ندارم، الان اولش این باشه. بذارید حالا که اینو گفتم شروع کنم. اینو میدونی اصلا کلن انبیا آمدن اولین حرفشون چیه؟ قرآن کریم این معنا رو نقل کرده، آیه 36 سوره نحل: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اون اندیشه اصلاح واقعیتی داره که باید تو اینجا پیداش کرد. اون چیه؟ در این کریمه خدا میگه ما تو هر امتی رسولی فرستادیم. ببینید بحث صحبت یک رسول نیست، یعنی الان فقط بگیم حضرت شعیب اینجوری گفته نیست، میخوام بگم همه رسولان. ما تو هر امتی رسولی فرستادیم یه حرکت اجتماعی میکنیم، ان اعبدوا الله، خدا رو بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. میدونید ادبیات طاغوت به چه معناست در فرهنگ دینی؟ طاغوت بعد اجتماعی مخالف خداست، طغیانگر در صحنه اجتماعی رو میگن طاغوت. ما یه دوگانه داریم که شیطان رو نپرستید، خدا رو بپرست. اون دوگانه میتونه درونی باشه، ولی این دوگانه گفته میشه یا طاغوت یا خدا، این دوگانه دوگانه اجتماعی است، صحبت فرد اصلا نیست. حالا نگاه کنید قرآن کریم رو مفصل باید در جا خودش بحث کرد. این چه میکنه؟ در اینجا گفته میشه همه انبیا، همه رسولانی که آمدند، رسولانی که برای امت آمدند، منطق از دشون ان اعبدالله و اجتنب الطاغوت، یعنی در واقع همان خداخواهی بود اجتماعی پیدا میکنه که باید توحید و منطق توحیدی بیاد بالا و جامعه باید توحیدی بشود و بندگی خدا همه جا را بگیرد به شکل اجتماعی در برابر بندگی طاغوت. ادبیات بندگی طاغوت هم خود قرآن گفته، یعنی من نه اینکه من بگم، خود میگن طاغوت رو میپرستن عده‌ای، بعضی خدا میگه، بعضیا طاغوت رو نمیپرستن و بندگی نمیکنن. عرضم اینه یه دوگانه خداوند فرموده در صحنه اجتماعی باید بندگی خدا همه جا را بگیرد، و اگر میبینید کسی میآید مخالفت میکنه، اون چیه؟ طاغوتی است که در برابرش میگه اجتناب کنه. همه انبیا که اومدن اصلا دایه اجتماعی دارن. اگر من حالا این تعبیر رو صریح کنم، میدونی منطق این بیان قرآن یعنی چی؟ یعنی انبیا اومدن اولین حرفشون حرکت اجتماعیه، اولین حرفشون به شکل اجتماعی زدن، یعنی نرفتن فقط یه نفر رو بسازن یه گوشه، نه که نمیسازن، ولی حرکتشون اجتماعیه. ان عبدالله و اجتنبوا الطاغوت حرکت اجتماعی گسترش توحید در برابر کسی که میخواد جای توحید را به هواپرستی بپردازد، به اصطلاح میدان دهد، به هواپرستی موقعیت بده، به دنیا خواهی موقعیت. این در برابر خداست، نه او باید طاغوت را از هر مسئول اجتماعی که بیاید به سمت دنیا ببرد، به سمت هواپرستی ببرد، به سمت اینها ببرد، با خدا جنگیده، میگن طاغوت. با طاغوت بجنگید. انبیا میگن ما این کار رو میکنیم، ما اومدیم اول با طاغوت میجنگیم و جانب خدایی را در صحنه اجتماع پیاده میکنیم. این دوگانه تو جای دیگر هم گفته شده، میخوام این آیه رو بخونم، به نظرم کمک میکنه برای بحث ما. آیه 17 زمر میفرماد: والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. خیلی معنا دارش کرد. خب اجتناب طاغوت چیه؟ میگه آنهایی که اجتناب میکنن از طاغوت، این که بپرستن طاغوت را. مگه پرستش به تعبیر علامه طباطبایی، مگه پرستش یعنی میاد مثلا نسبت به او سجده میکنه؟ نه، همین که تبعیت طاغوت میکنه پرستشش. تو صحنه اجتماع با چیکار کنیم؟ جانب خدا را تقویت کنیم، دستورات خدا را تقویت کنیم، اون جهت معنویت را تقویت کنیم، اون جهت توحید را، اون جهت انسانیت رو تقویت، اون جهت خیر و عدالت رو، اینا رو انشاءالله بعدن میگم یه اشاره میکنم، اینها رو تقویت کن. ولی طاغوت میآید راه را بر اینها میبندد. و جالبه اینجا تعبیر میشه کسی که داره طاغوت را تبعیت میکنه داره پرستش میکنه، و بعد میگه عده ای اجتناب میکنند از این. انبیا این گونه کردند، انبیا حرکت اجتماعی را انداختن، که یکی از بحث های جدی است در مورد حرکت انبیا، که اساسا انبیا چجوری جامعه چجوری حرکت رو شروع میکنن. خب دیدیم ما بعضی ها رو حرکتشون اینجوری شروع میکنن، میاد یه چند نفر جمع میکنه، یه اندیشه ای داره، اگه ببینه جامعه همراهش نمیکنه میگه ما جدا میشیم، ما خودمون خودمون مثلا با هم هستیم، اینا رو کار نداریم، اینجوری حرکت میکنن. یا میره اون سرشاخه رو میزنه، انبیا اون سرشاخه رو میزنن در صحنه اجتماعی، طاغوت، از طاغوت یعنی سرشاخه، سرشاخه رو میزنن، یعنی اون اصل رو میزنن، اونی که پایه هست رو میزنن. و بعد قرآن کریم توضیحش هم داده، دلیلش میدونی چیه؟ تا خدا هست نور همه جا رو میگیره، تا طاغوت هست ظلمت همه جا رو میگیره، چون بست ظلمت بشه یعنی انسان ها رو از کمال انداختن، از توحید انداختن، از معنویت انداختن. ولی تا خدا هست راه برای این کمال برقراره. این اندیشه رو باز خداوند در همین سوره بقره، در همین به اصطلاح آیات آیت الکرسی، اگر سه آیه بگیریم، این دعایی بعد از آیت الکرسی که اصله اینجوری آمده، آیه 256 بقره و 257، فمن یکفر به طاغوت. کفر به طاغوت به نظر شما به چه معناست؟ کفر ورزد به طاغوت، نپذیرد تسنش و یؤمن بالله. این یؤمن در برابر اون یکفر چی میشه؟ نه فقط ایمان آوردن، بس اجتماعی بدن. فقد استمسک بالعروة الوثقی، به اون ریسمان محکم چنگ زده، ریسمان محکم این لنفسام لها والله سمیع علیم، که هیچگاه این به اصطلاح این ریسمان پاره نمیشه. بعد ادامش سرش خدا گفته، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. تا پرستش خدا رو در جامعه بست دادی، این ظلمات میره کنار، نور جامعه را میگیرد. این نور چی به نظر شما که میگه نور جامعه را میگیره؟ نور معنویت، درست، نور عدالت، درست، نور نیکی، درست، نور خیر، درست، نور هر آنچه که نور است. آره، هر آنچه که نور است، بله. و این خداوند میگه اگر کسی آمد بست بندگی خدا داد، تبدیل می شود به نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا چی؟ اولیاء و طاغوت، یخرجونهم من النور الى الظلمات. گمان نکنید آقا این که خوبه دیگه، بالاخره دنیای ما رو درست میکنه، نه، حتی دنیای شما رو خراب، همون جایی که گمان میکنیم دنیا رو درست کرد، الان استکبار جهانی به ظاهر گفته شده که خب خیلی دارن دنیا رو درست میکنن، خب خوبه، ولی چه کردن؟ عملا میبینید همه جا شده وحشیگری، همه جا شده خبط و خطا، همه جا شده شهوت و هواپرستی، همه جا شده تنزل، همه جا شده خفه شدن. میبینیم همه من داریم خفه میشیم، این احساس میکنیم، ولی میگیم خب خوبه دیگه زندگی درست شد. حتی اونجایی که دنیا رو درست مون، خداوند میگه این داره چیکار میکنه؟ شما رو از نور به سمت ظلمات میبره. و جالبه حالا شما برید حتی همون جامعه غربی با همون پمپاژ اندیشه هایی که اونها خودشون کردن، با همین احساس خفگی میکنن، احساس افسردگی میکنن، احساس در زحمت بودن، احساس خیلی چیزا میکنن، خودشون هم میگن. به گاهی شگفت آور، من بعضی از این کلیپ ها رو گاهی دیدم، خیلی برام شگفت آور بود، میدونستم اینجوریه، ولی اینکه مثلا یه خانم از اساتید دانشگاه ما رفته توی یکی از این ایالت های آمریکا، اونجا اومده نماز بخونه، یکی از اینایی که توی کاباره بود چه بود آمد، همون خانم شگفت زده احترام میکرد، اکرام میکرد، میگفت تو چه میکنی؟ من گرفتارم. واقعا اینجوریه. حالا من این مورد برام مهم نیست، چون ما میدونیم انسان یه فطرتی داره خفه میشه، فطرت اگر بهش نرسی خفه میشه، درست زندگی میکنه. حتی بعضی از اینا من دیدم اینجوری که میشه چیکار میکنه، میگه بریم شاد باشیم، شادی از این دست شادی های خلاف برای خوش بازی شد، باز میبینه خفه در خفه تر شد، یعنی باز میبینه نشد. بله راسته، راه فطرت رو بستید. خدا میگه اگر میخواید جامعه، عموم جامعه، عموم افراد دوچار خفگی نشن، به نور برسن، چارش اینه که بندگی خدا بس پیدا. اصلا همین باعث شده انبیا چیکار میکنن؟ اولین اندیشهشون هر نبی، هر رسولی رو که فرستادیم به سمت امتی، اومدن چیکار کردن؟ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، خدا رو بپرستید، بندگی کنید، طاغوت رو رها کنید. و این یادتون باشه، حالا من این رو گفتم که کمی خواستم اون فضای اصلی قرآنی، و این خودش میدونی چیه؟ مسئولیت اجتماعی سنگین رو برای همه انبیا و همه پیروان انبیا رقم زده در بندگی. ما باید بست بندگی خدا بدیم و جلوی بندگی طاغوت رو بگیریم. دقت کن چی عرض میکنم، آیه‌ای داره تصریح میکنه به این، ما دستور دادیم که کفر ببرزد به طاغوت، و حالا اینکه به سمت طاغوت میره دیگه، نسبت به انبیا نیست، نسبت به مؤمنان دور رسول الله است. رجوع کنید دیگه، من آیه رو دیگه نمیخونم، خودتون رجوع کنید، آیه 60 نساء رجوع کنید. من الان دیگه وقت این تبدیل میشه به حاکمیت دینی توحیدی، و هر نبی اومده، هر رسولی اومده این دایره رو داشته و جنگیده و جنگیده. درست شد تا اینجا؟ حالا کسی این رو بفهمه، مسئولیت سنگین اجتماعی میبایست داشته. تو میگی بندگی میخوام بکنم، بندگی نمیشود جز این که در صحنه اجتماع هم بندگی باید بشود، و اگر میخوای بشی باید مسئولیتشو بپذیری. تو میگی من میخوام سلوک کنم، تو اگه سلوک میخوای بکنی واقعا تا این رو نباشه نمیشه، تو نمیتونی از جامعه بگذری بگی من خودم دارم سلوک میکنم، این موظفی داری، مسئولیت داری، تو عضو جامعه ای. و خدا میگه تو به سمت طاغوت میری، من که از تو خواستم تو به سمت طاغوت نرید. این تعبیر قرآن نگاه کنید، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا، گمان کردن من ایمان آوردم، به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یریدون یتهاکموا الی طاغوت، میخوان به سمت طاغوت برن، گمان میکنه ایمان دارن. کو ایمان به اون توحید بخواد بیاد، چاره ای جز این نیست که به صورت بست اجتماعی توحید در بیاد، و این تبدیل میشود به مسئولیت اجتماعی. من میرسم انشاءالله توضیح میدم، فقط یه نکته دیگر رو بگم، میبینم دیگه زیاد وقتی نمونده. هیچ شده توجه کنید بستر نزول قرآن چه بستریه؟ میخوام فقط یه چیزی بگم، کلا قرآن رو اینجوری بفهمید. میدونید بستر نزول قرآن چجوریه؟ ما شنیدیم، این رو میدونیم، قرآن مکی و مدنی داره، سوره هاش سوره های مکی، سوره مدنی. سوره های مکی میدونید کجاست؟ کیه؟ از بعثت تا هنگام هجرت. میدونید این ایام چه ایامیه؟ ایام نهضت رسول الله، قیام رسول الله، ایستادن در برابر سران کفر و شرک. دیگه نگاه کنید تاریخ واضحه، تو قرآن هم نگاه کنید واضحه، و بی خود نیست که میخوان رسول الله رو بکشن، بی خود نیست که امیرالمومنین باید جاش بخوابه، بی خود نیست که این همه رسول الله داره خونه دل میخوان. نگاه کنید تو قرآن آمده اینا، اما اومده. و سوره مدنی میدونید چیه؟ دوره تشکیل حاکمیت دینی رسول الله. همین سوره بقره 6 ماه بعد از حاکمیت رسول الله در همین مدینه نازل شده. پس کل قرآن در یک بستر اجتماعی سنگین بسته شده. دقت کن چی عرض میکنم، میخوام مثالی بزنم براتون واضح بشه. حضرت امام از سال 42 که انقلاب رو شروع کرد، اطلاعی پویزار هم داده تا سال 68 که به رحمت خدا هست دیگه، واضح. شما این اطلاعی ها رو میخوانید چجوری میفهمید؟ اطلاعی ها رو چجوری باید بفهم؟ میگه خب از اون موقع شروع کرد، سال 42 در برابر رژیم ایستاد، و بعد مجبور شد تبعید بشه، و بعد دوباره مشکلی تو ایران پیش اومد، باز سوهنی میگفت از امام، بعد مردم دعوت به انقلاب کرد، و بعد انقلاب شد، و بعد از انقلاب حکومت تشکیل داد، بعد از حکومت هم مشکلاتی پیش اومد، و هی اطلاعیه داد اینا تا سال 68 نیست مگه؟ کسی میتونه اطلاعیه امام بخونه بگه من کاری به بستر اجتماعی ندارم؟ میتونه، میتونه اینو بگه، میتونه بگه من کاری ندارم، من میخوام ببینم چی میگه. بابا این بستر سیاق اصلی حرکت امام توش تمام اینا اشباه شد. قرآن کریم اینجوری نازل شد. و اگه اینو من بگم، اینو من ما تو اون بحثای حوزه که داشتیم توضیح دادم، ما دو بستر کلان در قرآن داریم، شگفت آوره و باید کل تفسیر به او معطوف بشه. یکی بستر توحید در کل بحثای قرآنی، نگاه کن، یه بستر کلان توحیده تو همه جا. این یک که از آسمان به زمین نگاه کردن و زمین رو سامان دادن، یکی هم بستر سنگین اجتماعی قرآن. این دوتا رو جمع کنید به نظر شما چی نتیجه میشه؟ به نظر شما کل قرآن همش به شکل اجتماعی بود، حتی اونجایی که داره مثلا در مورد اون کسی که نمیدونم مالی رو گرفته برای خودش یک گوشه گذاشته، حتی اونجایی که داره میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، حتی اونجایی که داره یک حکم شرعی در باب نماز میگه و قبله میگه. دقت کن چی از میکنم. بعضی از آقایون میدونید چی میگن، تشریع قبله امت ساخته، صحبت حتی یک ملت نیست، ساخته امت ساخته، تشریع قبله، تشریع قبله. ما الان فقط میگیم خب تشریع قبله شد و ما نمازمون رو شکل قبله. نه، تشریع قبله شد، روبه نماز رو روبه قبله میخونیم، همه اون فلسفه ها باورجا، ولی امت ساخته رسول الله باش که یهود سر و صداش در اومد. چطور شما دارید یه جوری میکنید از ما هم جدا شدید، از نمیدونم بیت المقدس و قبله بیت المقدس دست کشیدید به این سمت اومدید؟ نگاه کن قرآن داره اینا رو. اینجوری قرآن یعنی چی؟ کلش اجتماعی بسته شده و کلش با توحید بسته شده. این دو رو جمع کنید توش سلوک اجتماعی ناب در میاد، سلوک اجتماعی ناب در میاد. دقت می‌کنید؟ این دو بستر کلان، بستر کلان یعنی صحبت جزئیات نیست، صحبت حضور در همه آیات، در همه لحظات نزول قرآنه. دقت کن چی عرض میکنم. اینجوری نگاه کنید، این دو بستر کلان رو کنار هم جمع کن میشه سلوک اجتماعی. یعنی توضیح میدم، من الان انشالله الان نه، میریم جلو، اینا که تموم شد من توضیح میدم قرآن با یه سبکی چطور از دل مسلمان مؤمن در آورد، از دل مؤمن متقی در آورد، از دل متقی اهل یقین در آورد و به معرفت نهایی رسوند. انشاءالله بهتون میگم اینا از آیات عرض میکنم خدمت. اینجوری قرآن. خب کسی این رو بفهمه، کل قرآن در بستر اجتماعی با مسئولیت اجتماعی گفته شده. هیچ مؤمنی نباید این رو از اون بستر در بیاره، بگه من دارم فقط برای خودم، من چیکار به دیگران دارم. بگه بستر قرآن رو همراهی نکرده، اندیشه قرآنی رو همراهی نکرده. اندیشه خود قرآن میگه همه انبیا اومدن که یک حرکت اجتماعی ناب به اصطلاح همگانی برقرار کنن رو داره انکار میکنه. و این اگر کسی این رو بپذیره راحت، مؤمن چه وظیفه‌ای داره؟ تقویت دین، اصلاح چیه؟ اجرای دین، بست توحید، بسته عدالت، هر چه بگی توش هست. من بذار یه آیه رو بخونم پایان بخش عرایض ما باشه، من میبینم دیگه وقتی ندارم دیگه، انشالله بحث رو در ادامه عرض خواهم کرد. آیه 17 سوره اعراف اینجوری تعبیر میکنه: والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. این رو مصلحین در قرآن گاه اصلاح درونی باطنی رو میگن، گاه اصلاح اجتماعی، که من الان بیشتر بحث اصلاح اجتماعی شده دارم. شواهدی داره این آیه، آیه بستر اجتماعیه. الان اینقدر باشه، کسانی که تمسک به کتاب میکنن، تمسک به کتاب میدین چی؟ که میگن آقا قرآن اینجوری گفته، ما باید اینو پیاده کنیم، در صحنه اجتماع پیاده کنیم، دستورات خدا رو پیاده کنیم، اجرا کنیم. الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة. من اقام الصلاة رو الان به سرعت نماز برپا، نماز برپا داشتن در قرآن، یک وقت من نماز میخونم، یه وقت بست نماز میدم، که این معنای اوله. بسته نماز یعنی بسته اجتماعی نماز، ولی بیشتر از اینه. این صلات یعنی تو بسته توحید. ما الان وقتش نیست، انشاءالله بعدم توضیح میدم. بسته توحید بدهد، خدا میگه چون این کسی مصلح اجتماعیه و من اجر مصلحان را ضایع نمی کنم. واضح هستی عرض میکنم. این یک وظیفه اجتماعی میشه. فطرت ما بر این استواره و این فطرت ما را دعوت به این میکنه، و اگر چون دینی آمده این گونه عمل کرده، در این دین سلوک میبایست فضای اجتماعی داشته باشه. حالا اینقدر گفتیم، انشاءالله بعدا مفصلش را عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.